أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ألا سيما بقية الله في الأراضين الرحمن فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام ما در این بود که آیا می شود ضررهای اعتباری را نظیر کاهش ارزش پول و همچنین حق معنوی که ناشر اولی به دست آورده است در پول با لا ضرر صرف نظر از قوانین موضوع اثبات بکنیم یا نه؟ و یه اشکالی داشتن آقای نائینی و نظیر آقای نائینی که نا عدم الحکم است و بالا ضرر نمیشه اثبات کرد، که معلوم شد تمام نیست. سپس بیان آقای صدر متعرض شدیم که آیا ولو ایشون تطبیق نکرده، اما آیا میشه بیان ایشون رو در ما نحن فیه مجرا دانست یا نه؟ و حاصل فرمایش ایشون این بود که ضرر یا حقیقی است یا اعتباری، و ضرر اعتباری رو باید بررسی کنیم که آیا اطلاقات لفظی شاملش میشه یا نمیشه، اگر نشد راه دیگه ای هست. سپس پرداختن به اینکه این ضررهای اعتباری که متجدد است و در زمان حضرت صلوات الله و سلام علیه نبوده است، آیا میتونه مشمول لا ضرر بشه یا نشه. فرمودن به این که ضررهای متجدد نمیتونه مشمول لا ضرر بشه مگر اینکه مصداقش در زمان حضرت بوده باشه، و حتی اگر مصداق نبوده و امروز لفظ ضرر هم برش صادق هست، این باید تقیید بشه. بعد گفتیم به بیانی که حالا متعرضش نشدیم خودشون داره، ولی در این حال یه استدراک کردن. ببخشید، بعدم رفتن سراغ این مطلب که ضررهای اعتباری سه قسم است. یه قسمش خطای در تطبیق بود که گذشت، دو قسمش بدین قرار بود، یک که حقیقتا قسم دوم اون چیز که ایشون فرمودن که بعد از انشاء ضرری که اتفاق میفته حقیقتا ضرر است. و مثال هایی زدیم که اصولا بعض مفاهیم انشایی و اعتباری هست که بعد از اون که اعتبار می شود انسان می تونه فرد حقیقیش ایجاد بکن، مثل این که مثلا اعتبار بشود کلو برداشتن احترامه، کسی در مقابل دیگری کلوش برداشت می شه احترام، یا اعتبار بشود فلان لفظ برای احترامه، کسی اون رو به کار برد می شه احترام، حقیقتا میشه احترام. شبه سوم این است که همون فرد دوم است الا در عرف خاصی. در یه جایی ما مثال زدیم، مثلا دونه دادن به پرنده این اسباب تحقق حق میشه، و در اون محیط اگر کسی این حق رو سلب بکند از دیگری ضرر بهش وارد کرده، لازار. خب اینها دیگه نمیشه به دلیل لا ضرر تمسک کرد و این مصادیق رو قبول کرد ایشون فرمود. ولی در این حال فرمودن با دو نکته اینها رو میتونیم مشمول لا ضرر بدیم. یک، در صورتی که نظیرش یا کبرایش در زمان شارع بوده باشه، نظیرش بوده باشه ایبی نداره، کبراش هم باشه مانعی نداره، میتونید که بگید لا ضرر شاملش میشه. و اگرم شک بکنیم که آیا لا ضرری که بر اینها تطبیق میشود آیا به همون مفهومی که در زمان شارع بوده است تطبیق میشه یا به مفهوم دیگه ای، میتونیم با اصالت عدم نقل بگیم که نقل نشده و به همون معنا تطبیق میشه. این حاصل اون چرا که شهید صد ذکر فرد. تطبیقم بر ما نحن فیه خوب میشه کرد که در ما نحن فیه یا کسی که نشر پول اضافی میکنه ضرر میزنه به دیگران به اطلاق لفظی لا ضرر شاملش میشه، برای اون که ضرر اعتباری است، یا به تعبیر ایشون با اطلاق مقامی میتونیم این رو ضرر حساب بکنیم. و اگرم ضرر جدید باشه، مستجد باشه، میتونیم ادعا بکنیم که نظیرش یا لااقل کبرایش در اون زمان بوده، و یا اینکه اگر شک کنیم که این ضرر مفهومش اوسع شده الان و در زمان حضرت به این حد نبوده، لااقل با اصالت عدم نقل بگیم مفهومش اینچنین بوده که شامل میشه و دیگه احتیاج به اون نکته نداریم که کبرایش در اون زمان بوده یا نظیرش بوده. تطبیقش حالا خود ایشون تطبیق نکردن ولی عرض کرد. نظیرش به این معنی که باید احراز بکنیم که خصوصیت نداشته اون، از بابی که اون زمان بوده است که در واقع به همون کبرا برمیشه. بله درست. خب این حاصل فرمایشه ایش. خب این فرمایشه درسته و قابل تصدیق است. عرض میکنم خدمت شما که اما این که اومدن سه قسم کردن، قسم اول که هیچ خطایی در تطبیق هست که میذاریم که قسم دوم و سوم رو با هم فرق گذاشتن و فرمودن به این که بعضی از مصادیق حقیقتاً مصداق ضرر میشه و لازرر شاملش میشه، ولی در قسم دوم فرمودن که چون در عرف خاص است لازرر شاملش نمیشه، مگر این که نظیرش و کبرایش مرکوز باشه در ذهن. ما عرض میکنیم که اون مثال هایی که در شق اول زده شد اتفاقا همه از قسم دوم است، نه خود قسم اول، زیرا ایشون مثال زدن مثل تعظیم، مثل لغتی که وضع بشود. خب اون لغت که در زمان حضرت نبوده، الان مثلا من یه لغتی وضع میکنم، یه زبانی وضع میکنم، حالا این نمیدونم منشأش استعماریه یا چیزی، زبان اسپرانتو که جدید درست کردن، جدید مثلا نه یکی دو ساله، 50-60 ساله 100 ساله درست کردن. خب کسی این زبان رو به کار برد، ایشون میفرماد که مصداق حقیقی احترام میشه یا جسارت میشه. چرا مصداق حقیقیش میشه؟ نکتهش این است که چون کبراش در زمان شارع بوده، شارع اونو پذیرفته کل قوم لسان، چون ما قبول کردیم که هر کسی میتونه لسان داشته باشه و اون لسان رو به کار ببره، و لحاظه اگر این با لفظ مثلا اسپرانتو یه تعظیم کردیم، تعظیم میشه و مصداق حقیقیش میشه، ولی اگه اون کبراش نپذیرفتیم نمیشه. تعظیم هم همچنینه، یعنی اون مواضعه هایی که بین عقلا هست شارع تا یه حدودی که شامل مثل تعظیم بشه پذیرفته است، چون اون کبرا رو پذیرفته یا این شعتم قلتم نظیرش رو پذیرفته، لا محاله این تعظیم هم فرد حقیقی میشه. پس در حقیقت فرد اولی که یعنی فرد دوم تو شماره ایشون، فرد دومی که ایشون ذکر کردن و گفتن مطلقا فرد حقیقی میشه و لا ضرر شاملش میشه، این شق استدراک شده سوم است، نوع سوم است که اگر یه چیزی باشه که مصداقش در زمان حضرت نباشه ولی کبرایش مرکوز باشه یا نظیرش باشد، این هم لا ضرر شاملش میشه. این مثالایی که زدن این چنینه، و بنابراین این دو شق کردن به نحوی که تأثیر در بحث داشته باشه.
درست اشتباه
باشه اون وقت مصداقی نمیتونم پیدا کنم که کبراش نبوده است، همیشه کبراش بوده است، چه فایده اثری برای شما متعدد نمیشه. حالا من خیلی فکر نکردم روش که ببینم، ولی به هر حال عملا اون چرا که ذکر کردم چیزی مستدرک است، در همون شق دوم وجود دارد، چیز اضافی نیست. بله آخه نگفتن در چه محدوده ای، اگه همه او قلا بگم خب زمان پیغمبرم بوده، همه عرف ها باشه خب اون چیز واضحی است، گفتن نداره. ولی الان هست و زمان حضرت نبوده، به کبراش مرکوز بوده یا نظیرش مرکوز بوده، خب میشه همون شق دوم، چیز دیگه ای نمیشه.
چون مثلا هم زده بود
بله، چون کبراش مرکوز است که موازعه، موازعه این موازعه‌ای هست بین عقلا که تعظیم میتواند به قرارداد باشه، یه جایی به قیام باشه، یه جایی به کلا برداشتن باشه، همه ممکنه جای اهانت باشه. شما جلوی کسی برسیده امامت رو بردار، میشه اهانت برو به اون شرایط عرفی که در جامعه هست. این یک عرض کنم خدمت شما که مسئله دیگه ای که هست، ایشون فرمودن که اگر مصداق از مصادیق ضرر اعتباری در زمان شارع نبوده است ولی الان پیدا شده، اگر به ارتکازش ببخشید ارتکازش در زمان شارع بوده است، این کافی است که لا ضرر برش منطبق بشه و از این طریق می توانیم بسیاری از حقوق مستجده رو اثبات کنیم. همونطور که خود ایشون ذکر فرمودن ضرر هیچ جا صادق نیست مگر مسبوق به اعتبار حقی و ملکی باشه، نمیشه ضرر باشه، باید یه اعتباری بشه. اون وقت به طور طبیعی اگر ضرر صادق هست و و اون کبراش ارتکازم در زمان حضرت بوده، باید منشه این که صدق ضرر میکنه دم باشه به نحوه عقلایی. پس بنابراین دیگه احتیاج به لا ضرر نداریم، همون منشه عقلایی که هست اگر در حدی باشه که در زمان حضرت بوده و حضرت اونا امضا کردن برای به سکوت و عدم رد، مانعی نداره، تطبیق میشه به این لقمه دور سرگردوندن و از طریق لازرر اثبات کردن، لطفی نداره، معنایی نداره. خب خود اون هست، میگیم این حق بوده است. خیلی خیلی شما اصرار داشته باشید که حالا شاید مرتزم بشید، یعنی بعدا مرتعرض بشیم به روایاتی که لال یبتل حق امر مسلم، به اون توسط میکنه که حق فرد مسلمانی ضایع نمیشه، احتیاج نداره که از طریق لازرر رو از طریق کشف انی ما این رو اثبات بکنیم. و بله بعد از اینکه اثبات شد اون حق، مثل سایر حقوق که احکامی داره از جمله باید حفظ میشه، از اون جمله ازاله اون و تضییع اون ضرر هست و لا ضرر بر اون تطبیق میکنه، اون حرف میزنه. ولی نمیخوایم از طریق لا ضرر اون رو، احتیاجی نداریم از طریق لا ضرر اون رو اثبات کنیم.
این حقیقی
حقیقی نداره، مشکلی نداره، ما نگفتیم تخصیصش نزدیم به حق مالی، گفتیم کل. اینم عرض دیگری که خدمت ایشون دارم.
مسبوق به حق هست لا ضرر؟
بله. بله. هیچ نباید توسط کنیم، یعنی برای اثبات حق نه نباید بلازر توسط کنیم، معقول نیستیم، اشتباه. برای احکامی که مترتب بر حق است بلازر توسط کنیم، کسی نمیتونه اون حق رو ضایع بکنه. حالا خیلی هم تعجب نکنید ما در جلسه بحثی که این اشکالات رو داشتیم مقرر مرحوم خدا درجاتش عالی بکنه که خب به جدن وارد بحث میشد و بحث میکرد همه این اشکالات این همه رو نه اولش رو مختصر کرده بودم نگفتم این اشکالات و بعضی اشکالات بعدی که میگه میگفتیم به ایشون هم در قاعدتا در سایه دفاع بود و دفاعی هم نداشت حتی ایشون هم. خدا انشاءالله رحمتش کنه. بعد اشکال دیگه ای که به نظر میاد که ایشون فرموده است که اگر شک کردیم که این ضرری که الان بر این ضررهای مستجده صادق است به واسطه تغییر در معنای ضرر و توسعه‌ای در اون اتفاق افتاده است به خاطر پدید آمدن توسعه‌ای در معنا باشه، میتونیم با اصالت عدم نقل اون رو برگردیم. عرض میکنم خدمت شما که این هم اشکالی بود که اونجا ذکر کردیم دیگه، گفتم که این اصالت عدم نقل ولی اون که مشهوره خیلی ها گفتن کفایی هم خیلی جا شاد بهش برخورد کردیم، ولی واقعا من که احراز نکردم تا یعنی چه اصالت عدم نقل. از تعبد شرعی که نیست، این که معلومه، یعنی اقلای همچین کاری رو میکنن که بگیم به خاطر عدم رد شرعن بس این اصالت عدم نقل است. فرض کنید شما یه لغتی رو در کتاب تألیف شده یه قبل از هزار سال ببینید، فارسی، عربی، انگلیسی، هر چی میخواد باشه، الان مشغول مطالعهش هستید، شک میکنید که آیا همون معنی که الان از لفظ اراده میشود اراده شده یه معنی دیگه، خیلی به راحتی میگید اصالت عدم نقل، میگه همین معنی هست. ما که احراز نمی کنیم اقلایی همچنین چیزی رو بگه. و پس چه کار بکنیم در اینجاها؟ خب همه این امور ممکنه در معرض شک باشه، بسیاری از متون روایات با این تشکیک مشکل پیدا میکنه، حتی آیات شریفه قرآن میگه دو تا راه داره، یک رجوع به اهل خبره اون زمان که کتابهاشون در دست است، مثل خلیل ابن احمد فراهیدی و لغویین دیگری که اون زمان میدونیم قطعا معنا تغییر نکرده و اگر حدودش رو اونها بیان کردن از باب اینکه قول اهل خبره حجت است رجوع به اون میکنه، و اگر طوری بیان کردن که این معنا رو شامل میشه با فرض اینکه خبره ثقه هستن، خب کلماتشون حجت است. یک. دو، با تتبع خودمون در موارد استعمال لفظ در زمان صدور روایات و در زمان نزول آیات کریمه و اون حول و حوش ها در زبان عربی اصیل، به لحاظا میبینید که ما بعضی وقتا وقتی که میخواییم یه چیزی رو حدود شرعیش رو دقیق تعیین کنیم خیلی درنگ میکنیم، مثلا قمار، شطرنج، چیزهای دیگه نظیر اینها، یه اجمالی میدونیم، غنا، حالا بعضیاش ممکنه خود شارع تفسیر کرده باشه ولی بعضیاش هم تفسیر نفرموده و اصل دانستن معنی لغویش هم مهمه که آیا با رهان باید باشه بدون رهان باید باشه، اصل معنیش چیه، ولی اینکه الان مثلا صادق باشه یا صادق نباشه این ملاک نیست، باید ببینیم در اصل صدور چه معنا داشته و اینم جز با تتبع در متونی که اون زمان بوده نه، مهم نیست که حالا چه متنی باشه، همین اندازه که آدم اطمینان داشته باشه که متنی باشه که لسان اون زمان رو داره به کار میبره، ولو که حتی روایت جعلی باشه، شعر جاهلی باشه که شعر جاهلی برای تشخیص مفاهیم وارده در کلام الله مجید یکی از بهترین نکات، بعضی های میگن که چرا این اشعار جاهلی رو ذکر میکنی در کتب، نکته داره، نکتهش این هست که قرآن به لسان اون قوم نازل شده وقتی لسان مقام رو بدانی وقت میفهمی که چیه. بلحاظه بعضی چیزا حتی در کلمات ائمه متأخر صلوات الله و سلامه علیهم پیدا میشه، شاید نتونیم به او اندازه شعر جاهلی برای تشخیص مفهومی که در زمان نزول آیات بوده استفاده کنیم. بعضی یا همه را نمیگم، یه وقتایی ائمه خیلی متأخر، چون یه تغییراتی در لسان پیدا شده و حضرت هم با این مردم عادی داشتن صحبت میکردن و زمان خودشون صحبت میکردن، این دلیل برای این نیست که حتما هم قرآن کریم هم به اون لسان نازل شده باشه، مگر اینکه خودشون ذکر فرموده باشن یا نکته ای رو گفته باشن که این جهت رو ما احراز کنیم. خب عرض کنم خدمت شما که اینم اشکال بعدی. خب با همه اینها ببینیم که آیا لا ضرر در مان حنفی کاربرد داره یا نه. معلوم شد که بیانی که شهید صد کردن یه بیانی نیست که مشکلی رو حل بکنه و یه ضرر جدیدی رو بتونه اثبات کنه، نه. ما اگر احراز کردیم که اینجا ضرر اطلاق میشه و میدونیم، شک هم نداریم که اگر ضرر اطلاق شد به همون مفهومی که در قدیم بوده است، یعنی ضرر اعتباری هم اون زمان ها بوده است و بر اونا اطلاق می شده، مثل ضررهای ارضی و عمده ضرری هم که اون انصاری از ثمره می دید، یعنی عمده که نشد، تنها ضرری که می دید همون ضرر ارضی بود. لحاظا لا ضرر رو ما ترجیحی نداریم که در این رقم ضررهای غیر حقیقی و نقص های فیزیکی، غیر نقص های فیزیکی هم به کار برده میشه. یعنی مفهومش تغییر نکرده، از لحاظ مفهوم تشکیکی نمی کنه.
برای اثبات یک حق ما نیاز به دلیل شرعی داریم،
یعنی که حتما احتیاج به دلیل شرعی داریم، منتها این مرتب حالا یا به کبراش به قول ایشون و اثباتش هم حداقل به سکوت که از عدم رد امضا بفرمایید.
موارد جدید که دیگه
باشه، جدید هم حتما میخواد، ولی چه لزومی داره که ما اگر شارع اون رو نپذیرفته باشه هیچ چیز عرفی است مثل بقیه چیزا، ما هیچ چیز عرفی رو ما ملتزمیم که بهش عمل بکنیم. ما میخوایم نسبت به شارع بدیم، بگیم شارع گفته از این را باید رعایت بکنیم. عیب نداره، موضوعش اینه، اما اینکه حق لازم الاحترام است اون رو باید از شارع بگیریم، چون اصلا ما بحثمون همینه.
اینکه لازم الاحترام یه بحثیه، اینکه این حقی که الان جدید عرفاً حق حساب میکنن این رو آیا جز مصداق اون لازم الاحترام
میخوا همین داره میگیم اصلا هست، شکی نداریم حق هست به حسب حالا نظر بدبی، یعنی لازرر شاملش میشه به صرف نظر عرازیزه که بعدا خواهیم گفت. حالا فعلا مشکلی نداریم، سعه مفهوم لازرر به گونه ایست که صرف نظر نکته هایی که خواهد آمد میتونه شاملش میشه و در احتیاج به اصالت عدم نقل هم نداریم.
منظورت میدونی چیه؟ میخوام بگم اونی که میاد استناد میکنه به لازرر برای اثبات حق، در واقع عرفی که این رو ضرر رو احساس میکنه به خاطر اینکه اولش یه حقی رو فرض گرفته، یعنی عرف این رو حق میداند، مثلا حقوق فرض کنیم حق تعلیقی مثلا الان، بعد میگه اگر این نقض بشود حالا ضرر است. حالا بحث سر اینه که اون حق تعلیف رو ما برای اثباتش آیا نیاز به دلیل شرعی داریم یا همین که در عرف این به عنوان حق شناخته،
یعنی به عنوان موضوع حکم یا به عنوان که عرف حق میدونه
به عنوان موضوع حکم.
ما خب باید با شارع امضا کرده باشه دیگه، بله
موضوع که
بابا باید شارع امضا کرده باشه یا به عموم یا به خصوص، یکیش باید امضا کرده باشه، ولی امضا نکرده چه فایده داره؟ بگه لا اقل شارع گفته لا یبطل حق امر مسلم، خب اگه اینا گفته باشه بله، اون عبارت اشاره شامل این میشه، بله امضا کرده. ولی اگه اینا نداشتیم نه، چه لزومی کرده؟ خیلی چیزا عرف برای خودشون قائل هست. و همین دیگه، باید یه جوری امضا شده باشه، یا به عدم رد یا به دلیل امضا نشده باشه. حالا عرف میشنن اینجا آقا رو میگن رئیس باشه، شورا هم هیچی نگفته. چه الزامی داریم که ما این رو از لحاظ شرعی ما هم قبول کنیم و آثار برش مترتب کنیم؟ ریاست هم یه امر اعتباریه دیگه. خب آیا حالا این مطلب آخری آقای صدر هم که نگفتم، گفتم من نمیگم، بگم بد نیست. ممکنه یک کسی بگه که اصلا این ضررهای اعتباری از اون سنخ ضررهاییست که حتی اگر شارع به نحو اطلاق کلام شاملش میشه باید تخصیصش بزنیم. ممکنه یک کسی بگه اینا از این باب است، اینا بد نیست. حالا عرض میکنم، ایشون فرمود که اگر ضررهایی مستجده باشد، متجدده باشه، جدید پیدا شده باشه، و حاصل حرفش این است که در زمان حضرت نبود، نکتشم این میشه یه جوابی هم برای شما میشه، نکتشم که نظیرش یا کبراشم باشه در زمان شارع نبود، ولو اینکه لفظ الان شاملش بشه، برای که لفظ الان شاملش میشه. ایشون میفرماید این لفظ رو حتی لفظ بدون اینکه احتمال تغییرم بدی، ظاهر حرف ایشون میگه بدون اینکه احتمال تغییرم بدی باید تقییدش بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه چنین ضررهایی چون در زمان حضرت نبوده و میدونیم که شارع احکامش تابع آراء عقلا نیست مطلقا، نه که اصلا نباشه، شارع احکامش تابع آراء عقلا نیست. چرا تابع آراء عقلا نیست؟ به خاطر اینکه قطعی است که هرچه عقلا میگویند نه به ما هم عاقلا، به ما هم عقلا، به ما هم عاقل که جهت عقلی باشه میشه عقل، اون نه، نه به ما هم عقلا یعنی به ما هم عرفی که عقلا هستن. علال اطلاق احکام تابع اونها نیست، احکام شرعی تابع اونها نیست. و همچنین میدونیم که شارع نیومده با علم غیبش چگون اون چنان سخن بگوید که احکامش مطابق اون چه باشد که عقلا میگوین، یعنی در حقیقت نه تابع عقلاست نه اینکه از طریق علم غیب طوری سخن گفته است که بر روش عقلا منطبق باشه. وقتی این همچین شد، لا محاله اگر یه چیزی نبوده زمان شارع و الان مصداق شده است و لا ضرر برش صادق است، ما باید از این رفعیت بود و تقییدش بکنیم به اون چی که مفهوم لا ضرر است در زمان شارع. این چیزیست که ایشون فرمود. عبارتش هم اینه: حتی اذا افترضنا الاطلاق اللفظی فی لا ضرر لمثل هذه الاضرار لابد من تقیید مفادها به ما کان فی اصل شارع ضررا لا اکثر. عرض میکنم اینجا دو رقم میشه حرف زد، حالا صرف نظر از این که ایشون مرادش کدوم یکی باشه. یه موقع ازش که ما احراز نمی کنیم که تغییر کرده است لفظ ضرر، بلکه در همون معناش هست و به همون معنا شاره به کار برد و تطبیق شود بر مصداقی که جدید پیدا شده است. اگه این مرادشون باشه، این درست نیست. شاره بلون که حکمش تابع حکم عقلا نیست، اما میتونست یه جوری دیگه صحبت کنه، یه جوری صحبت کرد که شامل اینجا هم میشه. چرا ما رفعیت بکنیم؟ دلیلی نداره رفعیت بکنیم، چون مفهوم همون مفهوم است. یه مصداقش اون زمان نبوده است، اصلا نبوده، ولی کامل پیدا شده. چرا نشه برای این تطبیق بکنه؟ و فرض این است که شاره میتوانست به گونه دیگه ای صحبت بکنه، یه قرینه ای بگذاره که مرادم اون چیزیست که در زمان من بود. از کجا نداره؟ اطلاقش یعنی آینده هم میگیره، چون با توجه به این که لاسیما اگر قرآن کریم باشه، که قرآن کریم یجری مجرا شمس و القمر، بر این قوم که میتابد و قوم دیگر هر روز میتابد. نه مانی اصلا احتیاج به علم غیب نداره، الله نحوه فرضی میگه. مثل من هم حتی ممکنه صحبت بکنم، بگم من این لفظ رو بکار میبرم، هر جا این برش اطلاق شد برو در الان اصلا مصداقی نداشته باشه. چه رسد به اینکه علم غیب هم داشته باشه و باید اینم رو رعایت بکنیم در مثل.
استاد توی خطاب عرفی اهل بیت مثلا که با مردم داشتن صحبت میکردن، اونجایی که دیگه
فرق میکنه، اگر در مقام اعطای ضابطه باشه اونا کافیه.
مثلا همون قضیه اختلاف امتی رحمن که
خب خودشون معنا کرده، اون به معنای اختلاف نیست، به معنای اختلاف لیل و نهاره، یعنی آمده شده.
بله همین، یعنی میخوام بگم که
اون معنا کردن، گفتن مراد چیز دیگری است، لفظ تغییر نیست. تغییر نیست، اون وقت هم بوده، منتهی مرتب فرمودن این لفظ مشترک است یا مشترک معنوی و مشترک لفظی، این حسش مراده، این معنیش مراده.
خب به هر حال یک سوء تفاهم برای عرفی
اون نه اون به خاطر اون از نفهمی بوده، درست معنا نکرده، اون جهل بوده. این جهل نیست، میدونیم مثلا این معنا رو به این معنا استعمال کرده است. این واقعا قرینه نیست که بگیم. بله یه جاهایی ممکن است که به همون عرف اون زمان تکیه کرده باشه، اگر در حد قرینه لبیه باشه موجب اجمال میشه، اما علل اطلاق نه، نمیتونه. دو، اما اگر نه ضرر در زمان حضرت بر اون صادق نبوده و این مصداقی است که الان صادق است و توسعه پیدا کرده است در لغت، اون بله قطعی است. خب حضرت اصلا اراده نکردن این را و به واسطه تغییر در معنای ضرر قابل تطبیق نبوده. الان تطبیق
این اون مفهوم ضرر برای صادق بوده، مفهوم ضرر صادق بوده، و از همون چیزی که خود آقای صادق فهمید که یعنی ارتباط بوده در زمان. خب بله شما فهمید که
نه، این مصداق اصلا نبوده، این مصداق نبوده، این هم به عنوان نقضی برای ایشون میشه وارد کرد. چون اگه میگن واقعا ضرر بوده است، اگه میگن لفظ ضرر اطلاق مفهوم ضرر برش تطبیق میشه به ماله هم من المعنا، میتونید این هم نقض بکنید که این یعنی ارتکازش بوده است، بعد این هم میشه نقض کرد. ولی اگر مصداقی هست که الان ضرر برش اطلاق میشه و به خواسته سعی که جدیدن پیدا شده بلای ضرر و در معنای اصلیش نبوده، خب معلومه که نمیشه تمسک کرد، یه چیزی واضحی است دیگه. صورت شک هم همون چیزی که گفتیم که اصالت عدم نقلشون فرمودن که ما توضیح شده دیم.
این که معنای ضرر گذشته تغییر کرده، زمانی قابل کشفه که یک مصداقی که هم اون موقع بوده هم الان بوده از ضرر وجود داشته باشه، اون موقع به این نمی گفتن ضرر الان بشه.
نه لازم نیست حتما مصداق وجود داشته باشه، مفهومش نظائرش باشه کافیست، اون مصداق نباشه لازم نیست.
نظائرش
باید باشه، اینطوری نیست که بدون نظائر آدم
باشه. چیزی که
کاملا
جدید
نظائر
هم نداشته،
خب اونا شک میشه دیگه، صورت شکش هم حکمش رو گفتیم دیگه. یا یقین است یا اطمینان، به اصطلاح سه شک گفتیم دیگه، یا اطمینان از تغییر پیدا نکرده، یا اطمینان از تغییر پیدا کرده، یا صورت شک، هر سه صورتش رو عرض کرد. تمام. پس بنابراین با این عرایضی رو که ما خدمت آیون عرض کردیم، نمیشه با کلمات آقای صد نه اثبات کرد که مسئله ما، یعنی خلق پول به اون معنا یا حتی نشر پول ضرر است اضافه بر اون چی که به طور معمول گفته میشده، نمیشه نفی کرد ضرر است. چیز جدیدی توی فرمایشات ایشون در رابطه با بحث ما پیدا نشد. خب گفتیم که عدمی هم باشه، یعنی لازرر میتونه عدم حکم هم رو تبدیل به حکم بکنه. از حالا چیکار بکنی؟ آیا به لازرر میتونیم بگیم حرام است و حتی زمان رو هم اثبات کنیم؟ یا نمیست که وقت نیست باشه انشالله جلسه الحمدلله.